در صبحانه با خبر امروز. 5 شرط نمایندگان مجلس برای احیای برجام. وزیر خارجه ایران خواستار حذف برخی تحریم ها با فرمان اجرایی جو بایدن شد. کشف یک گور جمعی دیگر در روستایی در نزدیکی کیف. پاپ فرانسیس به مناسبت عید پاک خواستار آتش‌بس در اوکراین شد. انتشار فهرست بدهکاران عمده 4 بانک ایران، دلیل تعلل سایر مؤسسات پولی در اجرای فرمان ابراهیم رئیسی چیست؟ و زلزله سیاسی در اسلام آباد با رأی عدم اعتماد پارلمان به عمران خان، نخست وزیر جدید پاکستان روابط منطقه‌ای و بین المللی این کشور را به کدام سمت خواهد برد؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. وزیر خارجه ایران ضمن بی‌فایده خواندن مذاکره مستقیم با آمریکا خواستار برطرف شدن بخشی از تحریم‌ها با صدور یک فرمان اجرایی از سوی جو بایدن شد و چنین اقدامی را نشانه‌ای از حسن نیت واشنگتن در روند مذاکرات دانست. حسین امیر عبداللهیان در عین حال افزود تهران از آنچه به گفته او خطوط قرمز جمهوری اسلامی است عقب نشینی نخواهد کرد، موضعی که در سخنان تازه رئیس جمهوری ایران و رئیس مجلس این کشور هم تکرار شد. همزمان 250 نماینده مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی از مذاکره کنندگان ایران خواستند تا از آمریکا برای بازگشت به برجام تضمین‌های کافی بگیرند. از سوی دیگر برخی منابع اسرائیلی می‌گویند تلاش‌های سفیر این کشور در واشنگتن در سخت‌تر شدن موضع دولت آمریکا در قبال تهران مؤثر واقع شده. آیا هنوز فرصتی واقعی برای احیای برجام باقی است؟ گزارش از مهدی بیگ.
راستی از چه می‌ترسند؟
مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای و شعارهای تکراری مسئولان جمهوری اسلامی.
ما برای حفظ حقوق ملت ایران در صنایع هسته‌ای یک گام عقب نشینی نخواهیم کرد.
رئیس جمهوری ایران در شرایطی حرف از صیانت از حقوق مردم میزند که تحریم‌های بین‌المللی همچنان برقرارند، فشار اقتصادی بر مردم هر روز بیشتر می شود و مذاکرات موسوم به احیای برجام هم متوقف شده. البته نه به خاطر دفاع از حق مردم، بلکه بیشتر به خاطر منافع خود نظام. خارج نشدن نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و همینطور اصرار ایران بر سر انتقام‌گیری از آمریکا به خاطر کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، دو گره بزرگ مذاکرات عنوان شدند. گفتگوها چند هفته است که متوقف شده و دو طرف یکدیگر را مسئول توقف آن می‌دانند. این تازه‌ترین گلایه‌های وزیر خارجه ایران از آمریکا.
طرف آمریکایی در دو سه هفته گذشته زیاده خواهی هایی رو مطرح کرد، علارغم اینکه متن بخش زیادش مورد توافق قرار گرفته بود، اما پیشنهاداتی رو طرف آمریکایی مطرح میکنه که در تعارض با برخی از بندهای متن هست و در حوزه لغو تحریم ها هم اونها گاهی اوقات خارج از چارچوب مذاکراتی که انجام شده علاقمندن به طور یک طرفه یک شروط جدیدی رو مطرح بکنن و اعمال بکنن.
وزیر خارجه ایران تأکید کرده که جمهوری اسلامی همچنان روی آنچه خطوط قرمز نظام می‌خواند ایستاده و ادعا می‌کند که مذاکره مستقیم با آمریکا نفعی ندارد. رئیس مجلس ایران هم میگوید صنعت هسته‌ای این کشور در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و دست ایران را در مذاکرات با قدرت‌های غربی باز کرده.
خوشحالیم که در مسیر پر افتخار این پیشرفت‌ها مجلس 11 نیز با تصویب قانون اقدام راهبردی قفل‌های بسته شده به صنعت هسته‌ای را شکست و با برداشتن موانع بر سر راه پیشرفت و ارتقاء دستاوردهای علمی در این حوزه نقش آفرینی کرد.
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها 2 سال پیش وضع شد. پس از کشته شدن محسن فخری‌زاده از مقام‌های بلندپایه هسته‌ای ایران در عملیاتی که جمهوری اسلامی اسرائیل را پشت آن می‌داند. قانونی که تعهداتی برای دولت و سازمان انرژی اتمی ایجاد می‌کند که اگر آنها را اجرا نکنند ممکن است تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند. همزمان 250 نماینده مجلس ایران به ابراهیم رئیسی نامه‌ای نوشتند و در آن نکاتی را در مورد مذاکرات هسته‌ای یادآور شدند. از جمله اینکه از مذاکره کنندگان خواستند از آمریکا تضمین‌های کافی بگیرند. تضمین‌هایی که به گفته آنها نبودشان باعث لغو یک جانبه توافق جامعه هسته‌ای توسط آمریکا شد. آنها همچنین از مذاکره کنندگان خواستند تا شرط کنند که در صورت ورود آمریکا به برجام مکانیسم ماشه به بهانه‌های مختلف اعمال نشود. مکانیسمی که بر اساس آن موضوع اختلاف طرفین به شورای امنیت ارجاع داده می شود و می تواند تحریم‌ها را خود به خود بازگرداند. نمایندگان در ادامه نامه از تیم مذاکره کننده خواستند تا بر سر موضوعاتی پافشاری کنند، از جمله منتفی شدن تحریم‌های جدید، امکان صادرات بی‌دردسر نفت ایران در چارچوب تعیین شده در اوپک و البته بازگشت بدون مانع منابع مالی به دست آمده از فروش نفت. مواردی که به نظر نمی‌رسد به راحتی مورد پذیرش واشنگتن قرار بگیرند، به خصوص در روزهایی که فشار بر دولت جو بایدن از هر طرف رو به افزایش است. در داخل آمریکا دیگر نه تنها جمهوری خواهان که حالا حتی گروهی از سیاستمداران دموکرات هم به دولت در قبال کوتاه آمدن مقابل تهران هشدار می‌دهند. در خارج از آمریکا هم فشار اسرائیل هر روز بیشتر می‌شود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
همراه هستیم با کامبیز غفوری، تحلیلگر امور بین‌الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. آقای غفوری، چرا نام سپاه اینقدر گره خورده با مذاکرات هسته‌ای؟ اهمیت این نهاد برای واشنگتن و تهران در چیست؟
برای هر کدوم از یک زاویه مهمه. برای جمهوری اسلامی سپاه یک نهاد مهم برای حفظ نظام، اسمش هم هست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در داخل وظیفه‌اش، یک از وظایفش استقرار و حمایت از حکومت هست ولو به قیمت سرکوب، بنابراین بسیار نقش مهمی داره از نظر حکومتگران وجود سپاه پاسداران. در خارج بازوی انتقال قدرت اقماری جمهوری اسلامی است در منطقه و خرید در واقع وفاداران به جمهوری اسلامی، و از طرف دیگه بسیار مهمتر اینه که بخش مهمی از اقتصاد رو نهادهای وابسته به سپاه چه مستقیم و چه غیر مستقیم در دست دارن. بنابراین برای جمهوری اسلامی مهمه این نهاد از فهرست تروریستی بیاد بیرون، تحریم‌هاش لغو بشه تا بتونه با دست بازتری به اون وظایفی که برایش حکومت تعیین کرده مخصوصا در خارج مرزهای ایران بپردازه. یکی از اون وظایف توسعه طلبی های منطقه‌ای که بهش اشاره شد. اما برای آمریکایی‌ها خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی وزارت خارجه FTO و همچنین رفع تحریم‌های مربوط به سپاه که امور زیل وزارت خزانه داری، هر دوی اینها به این راحتی نیست، به خاطر اینکه اگه دولت بخواد این کار رو بکنه اون وقت باید بره و به در واقع قانونگذاران در کنگره توضیح بده که روی چه اصلی این کار رو کرده، یعنی از کجا مطمئن شده که دیگر سپاه خطر تروریستی برای آمریکا یا برای متحدانش حساب نمیشه. پس برای همین است که از هر دو جهت برای دو طرف مذاکره قضیه مهم هست و این موضوع مبهم موندنش باعث شده که مذاکرات به یک حالت تعلیقی بیفته، به خاطر اینکه هیچ کدوم تا الان انعطاف پذیری به خرج ندادن.
آقای غفوری، به غیر از سپاه بحث دیگری که اهمیت داره بحث تضمین مقامات ایران. میگن باید در این مذاکرات تضمین‌های لازم از آمریکا گرفته بشه و مکانیسم ماشه به بهانه‌های مختلف اعمال نشه. آیا این تضمین‌ها که خاص جمهوری اسلامی در دایره اختیارات دولت آمریکا هست؟
ببینید، اصلا معقول نیست، به خاطر اینکه نه تنها در دایره اختیارات رئیس دولت نیست، یعنی یک رئیس جمهور کنونی نمیتونه دست رئیس جمهور بعدی رو ببنده که چه بکنه یا چه نکنه یا براش نمیتونه قانون بگذاره، بلکه حتی اگر این تضمین ها رو کنگره هم بده به فرض، این احتمال نزدیک به صفر است با توجه به ترکیب کنگره، ولی فرض بکنیم کنگره هم برای یک قانونی بگذاره بگه که خیر ما تضمین میدیم به جمهوری اسلامی که از برجام دولت خارج نشه، کنگره بعدی دوباره میتونه بیاد بنابر مقتضیات اون زمان قانون قبلی رو لغو کنه اگر اکثریت داشته باشه. بنابراین هیچ تضمینی در نظام سیاسی و حقوقی ایالات متحده تضمین ابدی نیست، فتوا نیست که بگیم صادر شده و همه باید ازش پیروی کنه. اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد به همین دلایل یک موضوع غیر معقولی است و من فکر نمی‌کنم اولا تضمین داده بشه، ثانیا اگر این تضمین داده بشه ابدی نیست و هر زمان میتونه که برگرده.
غفاری، بحث دیگری که در این میان هست بحث روسیه هست. ایران گفته که توافق کرده با روسیه که در مذاکرات وین مانع ایجاد نکنه. چرا جمهوری اسلامی با علم به اینکه روسیه در این مذاکرات مانع تراشی میکنه او رو متحد خودش میدونه؟
این موضوع مهمی است به خاطر اینکه این از شدت علاقه جمهوری اسلامی نیست به روسیه یا هر کشور. جمهوری اسلامی مجبور است، ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر مبنای غرب ستیزی اون رو از تعامل با نصف دنیا محروم کرده، بنابراین در تعاملات جهانی در اون بالا و پایین های دیپلماتیک که مجبور میشه قدرت هایی رو با خودش همراه کنه پناه میبره به دامن شرق، همون سیاست نگاه به شرق، و کمک میگیره در این موارد از چین و روسیه. این نتیجه ایست از یک سوی نگری و سیاست غرب ستیزی که جمهوری اسلامی رو به نوعی وابسته کرده به روسیه، در واقع چاره دیگری نداره.
کامبیز غفوری همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل و روزنامه‌نگار مقیم فنلاند. به دنبال عقب نشینی نیروهای ارتش روسیه از مناطق نزدیک به کیف، یک مقام اوکراینی از کشف یک گور جمعی دیگر و اجساد حداقل 12 غیر نظامی در روستایی در نزدیک پایتخت خبر داد. این در حالی است که حملات روسیه به مناطق شرقی اوکراین تشدید شده. در همین حال مقامات اوکراینی مسکو را به نقض توافق تخلیه غیر نظامیان تحت محاصره متهم کردند. سازمان ملل متحد تاکنون مرگ بیش از 1700 غیر نظامی در اوکراین را از آغاز حمله روسیه به این کشور تایید کرده است، هرچند گمان می‌رود تعداد واقعی کشته ها بسیار بیشتر باشد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
روایت یکی از شاهدان عینی از حمله موشکی روز جمعه به ایستگاه قطار کراماتورسک در شرق اوکراین.
ما در ایستگاه قطار کراماتورسک زیر گلوله باران بودیم. ما آنجا بودیم. 52 نفر در آنجا جان باختند. ما اجساد زیادی دیدیم. تکه های موشک و شیشه مثل گلوله پخش شدند و عده‌ای رو مجروح کردند. یکیشون به من اصابت کرد. ما یک موشک بزرگ دیدیم که افتاد و دود کرد. همه را دیدیم. از ایستگاه قطار فرار کردیم. خیلی سریع ما رو به ایستگاه قطار دیگری منتقل کردند و در حال حاضر تقریبا 3 روزه که در راه هستیم.
روز گذشته وزارت دفاع روسیه فیلمی منتشر کرد که در آن نیروی هوایی این کشور ستونی از خودروهای زرهی اوکراینی را منهدم می‌کنند. روسیه می‌گوید تنها مکان‌های نظامی و صنعتی را هدف قرار می‌دهد. ادعایی که بارها توسط مقام‌های اوکراینی رد شده. و این هم تصاویر ماهواره‌ای ماکسار که کاروان نظامی روسیه را در روز جمعه نشان می‌دهد. ستونی 13 کیلومتری از خودروهای نظامی در حال حرکت به سمت منطقه دونباس. خبری هولناک برای ساکنان اوکراینی شرق این کشور. مسکو حملاتش را در روزهای گذشته به شرق اوکراین شدت بخشیده. دونتسک، لوهانسک و خارکیف. اوکراین میگوید روسیه پس از عقب نشینی از حومه های کیف پایتخت ارتش خود را تقویت کرده و در تلاش است تا کنترل کامل مناطق شرقی اوکراین را که از سال 2014 بخشی از آن در دست جدایی طلبان مورد حمایت روسیه است به دست آورد. طبق ارزیابی اطلاعات ارتش بریتانیا به دنبال افزایش تلفات نیروهای روسیه در تهاجم به اوکراین، این کشور در پی تقویت نیروها با استفاده از بکارگیری نیروهای مرخص شده از خدمت نظامی از سال 2012 به این سو است. چند روز مانده به آغاز جنگ، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه استقلال کل مناطق دونتسک و لوهانسک را در شرق اوکراین به رسمیت شناخت. این تصویر بخشی از شهر بندری محاصره شده ماریوپول است که اخیراً منتشر شده. تانک روسیه که از میان ساختمان‌های تخریب شده عبور می‌کند. شهری که ناظران می‌گویند تصرفش برای آقای پوتین نقشی کلیدی در تسلط روسیه بر شرق اوکراین دارد. در پی حملات ماه گذشته روسیه، حالا این شهر به مخروبه تبدیل شده. روز شنبه مقامات اوکراینی اعلام کرده بودند با روسیه بر سر ایجاد گذرگاه‌های امن برای تخلیه غیر نظامیان از مناطق تحت محاصره توافق کردند. اما دیروز معاون نخست وزیر اوکراین نظامیان مسکو را متهم کرد که این توافق را نقض کرده و به اتوبوس‌ها اجازه ورود به مناطق محاصره شده را ندادند. از زمانی که نیروهای روسیه از شمال اوکراین عقب نشینی کردند، ارتش اوکراین تعدادی گورهای دست جمعی و اجساد غیر نظامیان اوکراینی ساکن این شهرها را پیدا کرده. در آخرین تحول، یک مقام اوکراینی روز یکشنبه از کشف اجساد ده‌ها غیر نظامی در گودالی در نزدیکی یک پمپ بنزین در روستای بوزووا در حومه کیف خبر داد. البته رادیو فردا نمیتواند این ادعا را مستقلن تایید کند. هفته گذشته به دنبال کشف اجساد ده‌ها نفر از شهروندان غیر نظامی اوکراینی در شهرک بوچا در حومه کیف، تعداد زیادی از کشورهای اروپایی و نهادهای حقوق بشری کرملین را به ارتکاب جنایت علیه بشریت در اوکراین متهم کردند. روز شنبه بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در جریان سفرش به اوکراین گفت که کشتار بوچا اعتبار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را برای همیشه خدشه‌دار کرد. در تحولی تازه، پاپ فرانسیس که در جمع هزاران نفر در میدان سن پیتر واتیکان سخن می گفت، خواستار برقراری یک آتش‌بس پایدار به مناسبت عید پاک شد. رهبر کاتولیک‌های جهان بدون نام بردن از روسیه این سوال را مطرح کرد که به اهتزاز درآوردن پرچم پیروزی بر فراز کوهی از خرابه ها چه ارزشی دارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
4 بانک دولتی ایران اسامی بدهکاران عمده خود را منتشر کردند. انتشار فهرست بدهکاران عمده بانک‌ها در پی دستور ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری این کشور انجام می‌شود و قرار بود با هدف شفافیت اقتصادی و جلوگیری از اختلاس و فساد مالی اسامی ابر بدهکاران بانک‌ها در هر 3 ماه منتشر شود. با این وجود تاکنون فقط 4 بانک کشاورزی، مسکن، ملی و پست بانک اسامی بدهکاران عمده خود را منتشر کردند و خبری از فهرست بدهکاران بانک‌های دیگر نیست. شهریار سیا می‌گزارش می‌دهد.
ولی الان چون آقای رئیسی اعلام کرده بودن شما اینا رو دادین، من لیست 11 نفر رو همین الان میدم خدمت جناب آقای رئیسی. خواهش می‌کنم اگه خودشون صلاح دونستن به مردم اعلام بکنن.
این شاید یکی از پیچیده‌ترین لحظات تاریخ جمهوری اسلامی باشد. لحظه‌ای که عبدالناصر همتی فهرست 11 بدهکار بزرگ بانکی را در جریان مناظره‌های ریاست جمهوری به ابراهیم رئیسی می‌دهد. آقای رئیسی بعد از رسیدن به پست ریاست جمهوری دستور داد فهرست بدهکاران کلان همه بانک‌ها هر 3 ماه منتشر شود. حالا فقط 4 بانک دولتی دستور آقای رئیس جمهور را اجرا کرده و نام بدهکاران کلانی را که مشکوک الوصول نامیده شدند منتشر کردند. بانک‌های مسکن، کشاورزی، ملی و پست بانک. بانک مسکن البته فقط نام بدهکاران را بدون میزان بدهی و زمان سررسید اعلام کرده. بدهکاران کلانی که بیش از 1,000 میلیارد ریال بدهی دارند که در صدر فهرست آنها صنایع مبل خوابنوش قرار گرفته. شرکتی که اطلاعاتی از آن در دسترس نیست و معلوم نیست نام واقعی است یا سوری. بدهکار کلان بانک کشاورزی صنایع فیلم و کاغذ آریا با بیش از 5,000 میلیارد تومان است. سال 1389 روزنامه دنیای اقتصاد این شرکت را به عنوان برترین در صنعت فوتوگرافی معرفی کرده بود. پست بانک بدهکار کلان خود را گروه تولیدی تلیه‌داران فاتک با بیش از 302 هزار میلیارد ریال بدهی معرفی کرده. شرکتی که ظاهراً سال 1393 اعلام ورشکستگی کرده. بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک ایرانی فهرستش را دیرهنگام اعلام کرد. بزرگترین بدهکار این بانک گروه خانوادگی آبدارها هستند که 30 شرکت حقوقی و 13 شخص حقیقی را در بر می‌گیرند. اما گرچه هویت دقیقشان مشخص نیست، گفته می‌شود قدیمی‌ترین بدهکاران این بانک هستند و تا سال 1391 بیش از 135 میلیون دلار بدهکار بانک‌ها بودند. نکته عجیب این فهرست این است که بیشتر بدهکاران با وجود عدم پرداخت بدهیشان بارها از بانک‌های مختلف وام گرفتند. نام آنها سالها مطرح بوده و آقای رئیسی در زمان ریاست قوه قضاییه هم از این فهرست با خبر بوده.
یعنی نوع تسهیلاتی که پرداخت کردن به افراد خاصی پرداخت کردن، تعداد بسیار اندک. قالب معوقات بانکی که من الان دارم تو قوه قضاییه وصول میکنم مربوط به چند نفر در کشور.
حاج آقا چرا اسمشون رو نمیگی؟
بالاترین معوقات ما تو محاکمهشون کردیم، اسمشون رو ما گفتیم بالاتر از اسم. بعضی از اینها رو آوردیم پیگیری کردیم.
البته گاهی هم از این دادگاه ها برای محاکمه بدهکاران مشکوک الوصول برگزار شده.
نامبرده با کسب مال از طریق نامشروع یک باغ وحش خصوصی و تفریحگاه مجهز به مساحت 17,875 متر.
مثلا این یکی نامبرده در حقیقت حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت است که فروردین پارسال به اتهام اختلاس، جعل و تقلب در وام گرفتن از بانک صادرات محاکمه شد.
در دهه سوم زندگیشون از 30 سالگی تا 40 سالگی دریافت کردن تسهیلات رو. چطور میشه یک جوان 30 ساله خودش میتونه این تسهیلات دریافت کنه به این میزان و به این مبلغ؟ و این چیزی نبود جز ارتباط ویژه با برخی از مسئولین و مفسدین اقتصادی که اتفاقا در همین دادگاه محاکمه شدن.
سوال بی جواب اما این است که چه مدیرانی به این افراد وام دادن و ضامن بدهکاران کلان بانکی چه کسانی هستند؟ آقای رئیسی مدعی است که در 5 فرمان از بانک ها خواسته به بدهکاران بدحساب میدان ندهند و دستشان را از منابع ملی قطع کنند. اما ظاهرا زمانی که خودش رئیس قوه قضاییه بوده چندان فرصت نکرده پرونده این موضوع را ببندد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
شهرداری تهران قصد دارد برخی پارک‌های این شهر را تبدیل به پارک‌های خانواده کند، البته فقط برای زنان و کودکان. یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته اجرای این طرح به این دلیل است که یک مادر به دور از چشم نامحرم به راحتی بتواند با فرزندش بازی کند. همین موضوع رو با حسین قاضیان به گفتگو می‌ذاریم، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، جمهوری اسلامی سال‌هاست بحث تفکیک جنسیتی رو در دستور کار داره، از دانشگاه‌ها تا اماکن عمومی. از کنار هم بودن زنان و مردان چه واهمه‌ای داره جمهوری اسلامی؟ با این ایده ها به دنبال چیست؟
ببین، حالا ممکنه این خبری که این روزها آمده فردا تکذیب بشه یا بگن که نه قرار نیست این کارو بکنیم و امثال اینها، ولی حقیقتش اینه که اون ایده‌ای که پشت این حرف وجود داره که محرم رو از نامحرم جدا کنیم یه ایده آشناییه. ما برای اینکه این ایده رو بفهمیم و ببینیم که در کجاها داره اجرا میشه، تا کجاها میره و به قول شما هدفش چیه، باید این مکانیزمش رو هم در بیابیم. این مکانیزم به نظر من برمیگرده به انقلاب اسلامی. این انقلاب موقعی که حادث شد مثل هر انقلاب دیگه فقط طبقات اقتصادی و اجتماعی رو جابجا نمیکنه، بلکه یه طبقه جدیدی روی کار میان که اینا ضمناً یک خورده فرهنگ اجتماعی رو هم دارن و میخوان اون خورده فرهنگ رو بر سایر خورده فرهنگ ها مستولی و مسلط کنن. و میدونیم که این خورده فرهنگ گروهی که حاکم شدن پس از انقلاب خورده فرهنگی است که به خورده فرهنگ روحانیت و گروه های مذهبی سنتی خیلی نزدیکه. توی اون خورده فرهنگ این محرم و نامحرم یه چیز خیلی پررنگه، این تفکیک جنسیتی خیلی پررنگ، زن توی خونه است، توی اندرونیه، دیده نمیشه، صدا شنیده نمیشه، قرار نیست به هر دلیلی بیرون بره. بعض مردا همه چیز جداست، خوردنشون، آشامیدنشون، مسافرتشون از مردان نامحرم باید جدا باشه. این ایده و این خرد فرهنگ آمده حاکم شده، یعنی گروه های حاکم حامل این خرد فرهنگ هستند و میخوان این خرد فرهنگ رو بر سایر خرد فرهنگ ها مستولی کنن. وقتی میخواد اینطور باشه، یکی از نشانه هاش البته تفکیک جنسیتی. میدونید خب این از مدارس شروع شد، به دانشگاه بعضن راه پیدا کرد، اتوبوس و مترو و ورزشگاه و سینما و جاهای دیگر رو در بر گرفت. امروز هم ممکنه این ایده ها سر از جدا کردن در پارک ها یا چیزهای دیگری سر در بیاره و تا برسه به چیزهای دیگری که الان ممکن تصوری هم ازش نداشته باشه. هدف ظاهرا روی این ماجرا اسلامی کردن به اصطلاح فضای جامعه است، ولی در واقع پشتش سکس زدایی از جامعه است. اینکه ما از محصولات فرهنگی که مردم مصرف میکنن سکس زدایی کنیم، از فضاهای عمومی سکس زدایی کنیم، که یکیش از طریق همین جدا کردن زن از مرد صورت میگیره، که خب میبینیم که در عمل گرچه چنین هدفی دنبال شده، اما اتفاقا جامعه رو بیشتر سکس زده کرده و نه تنها به قایت خودش دست پیدا نکرده، بلکه هزینه‌های بسیاری هم بر دوش و ذهن و روان و جیب مردم هم کرده.
اشاره کردید که به خواست خودش در حقیقت به نوعی نرسیده و جامعه رو تشنه تر کرده بر آن چیزی که داره محدودش میکنه، و اشاره کردید به خورد فرهنگی که حالا شکل غالب گرفته در جامعه. نسل جدید آقای قاضیان در ایران نسل فرمانپذیری نیست. آیا با این نسل هم میتونه جمهوری اسلامی به آن خواستی که داره برسه؟
من فکر کنم حتی جواب این سوال برای خود این سیاستگزاران و کسانی که در درون این گروه حاکم هستن هم روشنه، ولی در این حال اونا فکر میکنن خب باید این کارو بکنن، چاره ای ندارن و باید هر جور شده که با این نسل جدید و این خواستهای جدید مقابله کنن، چون این موضوع در نهایت، حالا جای بحثش اینجا نیست، با موضوع مشروعیت گره خورده، با جنبه های نمادین مشروعیت و اینکه باید نشون بدن که اونها بر گروهی از مردم حاکم هستن که اونها خیلی شبیه همین حاکمان هستن، در حالی که میدونیم اینطوری نیست، و برای این ناچارن که این کارو پیش ببرن و میدونن که در عمل هم موفق نخواهند شد، کما اینکه تا به حال نشدن، ولی دست کم میتونن از گسترش جلوگیری کنن، از اینکه به جاهای باریکتری به قول اونها بکشه جلوگیری کنن. حاصلش البته اینه که شادی ها و خرسندی های مردم زخم خورده است. حالا یه موقعی سینما رفتنشون بود، امروز ممکنه به پارک رفتنشون منجر بشه و بسیاری چیزهای دیگه مده. ولی از طرف دیگه هم توی گفتم براشون مهمه، برای اینکه میخوان از لحاظ نمادین نشون بدن مردم مسلمانن، اسلامی هستن و بنابراین حاکمان اسلامی میخوان، و شاید از این جهت ناگزیر باید چنین راهی رو برن، گرچه میدونن که عاقبت روشنی هم براشون نداره.
حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. پس از تعطیلات نوروز، آمار مبتلایان به کرونا در ایران افزایشی است. ستاد مبارزه با کرونا هشدار داده که در 13 استان ایران ممکن است موج هفتم کرونا شکل بگیرد. محمد کاظم عطاری ما را همراهی میکنه، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، پیش بینی شما چیست؟ آیا موج جدید کرونا در ایران در راهه؟
با درود، شرایطی که الان ما باهاش مواجه هستیم شرایط بسیار شکننده هست. به هر حال بعد از تعطیلاتی که حدود 2 هفته مردم در شرایطی بودند که تمام کنترل ها رو کنار گذاشته بودند و همچنین تجمع های خانوادگی و غیر خانوادگی، همه اینها منجر به این شد که ما شاهد این هستیم که تعداد شهرهای قرمز روز به روز در حال افزایش هست. به هر حال این شرایط شرایطی است که با توجه به زمینه واکسیناسیونی که در ایران انجام شده و متاسفانه اون ایمنی لازم رو نداره، ما به سمتی پیش بریم که احتمال افزایش تعداد بستری ها و همچنین مرگ و میر رو شاهد باشیم. هرچند که همکنون هم ما متاسفانه روزانه چیزی در حدود 50 نفر از هموطنانمون رو از دست میدیم که این یک عدد نیست، جانهایی هست که ما از دست میدیم، ولی همچنان شرایط به روال خودش رها شده و هیچ تمهید خاصی از جانب مسئولین برای کنترل این شرایط گرفته نشده.
آقای دکتر، چه تمهیدی باید در حقیقت باشه؟ به هر حال این بازگشایی‌ها داره اتفاق میفته و باید چه کاری بکنه دولت که در حقیقت این کار رو انجام نداده؟
ببینید، مهمترین موضوعش بیماریابی هست، یعنی اینکه تست ها در شرایط حال حاضر باید به سمتی پیش بره که ما بیماران رو در همون مراحل اولیه و قبل از این که بتونن افراد بیشتری رو مبتلا بکنن تشخیص بدیم. و نکته مهمتر مسئله قرنطینه و کنترل های بعد از تشخیص هست. اگر بیماری تشخیص داده میشه باید اون محدود بشه و در واقع ارتباطش با اطرافیان به صورتی باشه که امکان ابتلا بقیه وجود نداشته باشه، چیزی که الان فراموش شده. و نکته بسیار مهمتر این که در مراکز تجمع مثل مدارس که شما اشاره فرمودید برای آموزش های حضوری، باید در واقع فضا اونقدر کافی باشه و تهویه اونقدر کافی باشه که امکان گردش ویروس بیش از این میسر نباشه. اگر این عوامل به همراه با واکسیناسیون مؤثر انجام بشه، احتمال این که ما شرایط بسیار بدی رو در انتظار باشیم کمتر خواهد بود.
آقای دکتر، به هر حال به غیر از ایران یک سری از کشورها هم همچون کره جنوبی و خود چین دوباره آمار بالاست و شیوع پیدا کرده این بیماری. آیا احتمال یک همه‌گیری جهانی دوباره وجود داره؟
متاسفانه همچنان ویروس در حال گردش هست و واکسیناسیون علارغمی که به جای خوبی رسیده اما به اون نقطه مطمئن نرسیده. ما نیاز داریم که در حدود 90% افراد جوامع مختلف در واقع واکسینه بشن تا از گردش ویروس جلوگیری بکنیم. در این شرایط با هر جهش ویروس و با هر تغییر ویروس، ویروس خودش رو از چنگ و در واقع در اون سیطره واکسن ها خلاص میکنه و میتونه جهش و در واقع انتشار بیشتری پیدا بکنه. همین هست که ما داریم میبینیم در کشورهای دیگه هم باز مجددن ما شیوع بسیار بالایی داریم، هرچند سویه اومیکرون و زیرگروه های اون هست که باعث بستری و یا مرگ و میر کمتری به نسبت سویه های قبل میشه، اما اینقدر تعداد مبتلایان جدید بالا هست که همین در واقع شرایط هم باعث شده که ما تعداد بستری ها و مرگ و میر رو در دنبالش شاهد باشیم و این افزایش به تدریج داره به کشورهای دیگه هم سرایت میکنه و ایران هم ما میبینیم که تعداد شهرهای قرمز و نارنجی در حال افزایش هست.
محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
پس از روزها کشمکش سیاسی در پاکستان، دوره نخست وزیری عمران خان روز یکشنبه با رأی عدم اعتماد پارلمان این کشور به پایان رسید. قرار است امروز نمایندگان پارلمان پاکستان نخست وزیر جدید این کشور را تعیین کنند. وضعیت بد اقتصادی پاکستان در ماه‌های اخیر منجر به افزایش انتقاد احزاب مخالف از عملکرد عمران خان شده بود و ارتش این کشور هم از سیاست‌های نخست وزیر پیشین در نزدیکی به روسیه ابراز نگرانی کرده بود. اما عمران خان که بود و چطور از رهبری پاکستان خلع شد؟ سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
چه کسی پاکستان را نجات خواهد داد؟ عمران خان. این شعار هواداران خشمگین نخست وزیر برکنار شده پاکستان است که هنوز امیدشان را به او از دست ندادند. عمران خان شنبه شب پس از روزها تنش سیاسی میان حزب او تحریک انصاف و مخالفانش از سوی اکثریت شکننده پارلمان رأی عدم اعتماد گرفت و برکنار شد. مانند تمامی نخست وزیران پیشین پاکستان که نتوانستند دوره 5 ساله خود را به اتمام برسانند.
این اتفاق باید می افتاد به خاطر اینکه وضع کشور تو شرایط بدی قرار داره. تورم به سقفش رسیده و گذروندن زندگی برای فقرا خیلی سخت شده.
30 سال پیش کاپیتان تیم کریکت پاکستان پس از قهرمانی این کشور در رقابت‌های جهانی به چهره‌ای محبوب تبدیل شد. 4 سال بعد عمران خان حزب تحریک انصاف را تأسیس کرد و سالها در صحنه سیاسی پاکستان فعالیت کرد تا سرانجام در سال 1397 با شعار مبارزه با فقر و فساد توانست اکثریت نسبی پارلمان را به دست بیاورد و به عنوان نخست وزیری که به جریانهای سنتی پاکستان تعلق ندارد انتخاب شود. اما پاشنه آشیل دولت او همان وعده‌هایی شد که به خاطر آنها رأی آورده بود. تا تورم بالا، افزایش قیمت مواد غذایی و کسری بودجه از یک سو و اپوزیسیون متحد در برابر او در پارلمان پاکستان شرایط را برای حزب تحریک انصاف سخت کرد. همزمان با این تحولات، ارتش پاکستان که به گفته برخی از کارشناسان سیاسی این کشور در ابتدای نخست وزیری عمران خان از حامیان او بود، از متمایل شدن دولت به قدرت‌های بلوک شرق مانند چین و روسیه انتقاد کرد.
ما در طول تاریخ روابط عالی و استراتژیکی با آمریکا داشتیم، کشوری که همچنان به عنوان بزرگترین بازار صادرات ما شناخته میشه. ما به دنبال گسترش روابط با هر دو کشور چین و آمریکا هستیم.
با شدت گرفتن انتقادها از عمران خان، او مخالفانش را بدون ارائه شواهدی به پیروی از دستورات کشورهای غربی متهم کرد و گفت که کنارگیری نخواهد کرد.
مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی وہ عمران خان اب ریزائن کر دے.
مردم به من گفتند عمران خان استعفا بده. من 20 سال کریکت بازی کردم و جهان کریکت میداند که من برای آخرین توپ مبارزه کردم. من به مبارزه‌ام ادامه خواهم داد.
اما رأی عدم اعتماد اکثریت نمایندگان پارلمان به دوره صدارت او پایان داد. موضوعی که نتوانسته از تنش‌ها در این کشور 220 میلیونی بکاهد. قرار است امروز پارلمان پاکستان نخست وزیر جدید را که رهبری این کشور را تا انتخابات سال آینده بر عهده خواهد داشت انتخاب کند. از این چهره شهباز شریف، برادر کوچک نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان و رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز به عنوان بخت اول نخست وزیری نام برده می شود. عمران خان هرچند نتوانست به وعده‌هایش درباره بهبود وضعیت اقتصادی عمل کند، اما در تاریخ سیاسی پاکستان که رهبرانش با کودتا و یا به اتهام فساد اقتصادی برکنار شده بودند، به تنها نخست وزیر این کشور تبدیل شد که در فرایندی دموکراتیک و با رأی عدم اعتماد مجلس کنار گذاشته شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
یک خبر جذاب و جالب برای طرفداران سریال بتر کال سال یا بهتر است با سال تماس بگیری و البته مجموعه بریکینگ بد. بالاخره قرار است پای دو شخصیت اصلی سریال بریکینگ بد به ششمین و آخرین فصل از مجموعه بتر کال سال باز بشه. فصل پایانی این مجموعه در دو بخش شایع شده و پخش اون از 29 فروردین ماه آغاز خواهد شد. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
بالاخره طرفداران دو سریال بتر کال ساول یا بهتر با ساول تماس بگیری و بریکینگ بد به آرزویشان رسیدند و قرار است دو شخصیت محبوب والتر وایت و جسی پینکمن در فصل آخر بتر کال ساول نیز حضور داشته باشند. این سریال به نوعی اسپیناف مجموعه بریکینگ بد با محوریت شخصیت وکیل قصه یعنی جیمز مکگیل یا همان ساول گودمن است.
من 12 ساله که نقش این مرد رو بازی میکنم. دلم برای او به طرز وحشتناکی تنگ میشه، چون هیچ نقشی بهتر از این برای هیچ کس نوشته نشده. میدونم من از نوع بازی دانیل دی لوئیس در لینکلن استفاده میکنم، چون لینکلن خنددار نبود. من باید خنددار، دراماتیک، جدی، عصبی، سبک و همه چیز باشم. تا آخر عمر دلم برای اون تنگ میشه. ممنون که اصلا در اون بازی کردم و این نقش رو داشتم.
حالا بتر کال ساول پس از 7 سال و در فصل ششم قرار است به ایستگاه آخر برسد، آن هم با ارجاعاتی بیشتر از فصل‌های قبل به بریکینگ بد.
خب این موضوع باید در فصل ششم دیده بشه، گرچه به نظر میرسه چیزی ممکنه وجود داشته باشه. من نمیدونم، در واقع من نمیخوام چیز رو خراب کنم و لو بدم، اما منظورم اینه که باید همیشه ارتباطی بین این دو سریال وجود داشته باشه. شاید این ارتباط در فصل ششم سریال بیشتر هم بشه. Perhaps that connection will
sharpen. آخرین فصل از بهتر با ساول تماس بگیری که داستان آن در دوره‌ای پیش و البته بعد از بریکینگ بد به وقوع می‌پیوندد، به دو بخش تقسیم بندی شده است. نمایش بخش اول آن شامل 7 قسمت از 18 آوریل آغاز می شود و تا اواخر ماه مه ادامه دارد. بخش هفتگی 6 قسمت بعدی نیز از اوایل ماه ژوئیه آغاز خواهد شد.
The way they actually very carefully spun these tales with the utmost
اونها با دقت بسیار به هوش طرفداران سریال ما احترام گذاشتن و همه جزئیاتی که در بریکینگ بد اتفاق افتاده بود در نظر گرفتن. مثلا اینکه در داستان گفته بشه فلان شخصیت چند بار ازدواج کرده یا شخصیت ها قبلا همدیگر رو ملاقات نکردن. سازندگان به همه اون چیزها احترام گذاشتن و همچنان موفق شدن ادامه بدن. شخصیت کیم مثل یک پیاز با لایه‌های مختلف بود که هر لایه داستان خودشو داشت. به نظرم ما به مخاطبان اهمیت دادیم زیرا که اونها بسیار باهوش هستند.
ساخت سری ششم بتر کال ساول با چالش‌های متعددی همراه بود. از بحران کرونا گرفته تا سکته قلبی بازیگر اصلیش باب اودنکیرک. اما این بازیگر از نتیجه فصل ششم بسیار راضی است.
برای من این فصلیه که در اون مردی که خیلی به ساول بودن نزدیکه از تظاهر به ساول بودن لذت میبره. تصمیم میگیره به دلایلی به طور کامل متعهد بشه تا چیزی رو به دنیا برگردونه. البته این یک دهنکجی اساسی به کل دنیاست. در ادامه تماشا میکنیم که با این انتخاب چه اتفاقی میفته، چون چیزهای بیشتری در این فصل از سریال بعد از ماجراهای بریکینگ بد گفته میشه.
Hello, Jimmy. آیا فصل ششم بتر کال ساول به نوعی فصل ششم بریکینگ بد هم خواهد بود؟ کمی انتظار پاسخ این پرسش را مشخص خواهد کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در روسیه گروهی از دانشجویان دانشگاه الکترونیک سن پترزبورگ برای بزرگداشت الکساندر پاپوف فیزیکدان و مخترع روس چیدمانی غیر معمول از رادیو ساختند. این چیدمان که از 144 لوله بلند تشکیل شده به کمک باد و هوش مصنوعی موسیقی می‌نوازد. این اثر هنری بر اساس داده‌هایی که پیش از این دریافت کرده برای نواختن موسیقی برنامه‌ریزی شده و تاکنون بیش از 1000 ملودی متفاوت نواخته است.
نواختن موسیقی به کمک باد و هوش مصنوعی. این چیدمان که به تازگی در سن پترزبورگ از آن رونمایی شده، ملودی ملایمی را که در هوا تنین انداز است می نوازد. بنای یادبودی که دانشجویان دانشگاه الکترونیک سن پترزبورگ آن را برای تجلیل از الکساندر استپانوویچ پوپوف فیزیکدان و از پیشتازان عرصه رادیوی روسیه ساختند. مخترعی که نخستین بار علامت خطر در دریا را از طریق رادیوگرام برای کاپیتان کشتی یخشکن ایرماک ارسال کرده بود. این چیدمان که از 144 میله بلند تشکیل شده با کمک هوش مصنوعی باد را به موسیقی تبدیل می کند. سنسورهایی که در چهار طرف آن قرار گرفتند نوسانات لوله ها را دریافت کرده و به زبان موسیقی می خوانند. این اثر هنری تا کنون بیش از 1000 ملودی کوتاه نواخته است.
ما ملودی های زیادی داشتیم. این سیستم رو طوری برنامه ریزی کردیم تا بر اساس داده هایی که قبلا دریافت کرده بتونه موسیقی جدیدی تولید کنه. این یک ایده زیبایی شناختی ذهنی است که نشون میده باد در تعامل چیدمان چطور ممکنه شنیده بشه.
نام این بنای یاد بود که لتی بیت رادیو نام دارد، بخشی از تلاش دانشجویان الکترونیک سن پترزبورگ برای معرفی این دانشگاه و همینطور الکساندر استپانوویچ پوپوف، یکی از استادان این مؤسسه قدیمی در روسیه است. پوپوف اولین گیرنده رادیویی خود را در سال 1895 در آپارتمانش ساخت. با اینکه در سراسر دنیا گولی علمو مارکونی به عنوان مخترع رادیو شناخته می شود، اما در روسیه پوپوف به عنوان مخترع رادیو تحسین می شود.
دانشگاه الکترونیک سن پترزبورگ قدیمی ترین مؤسسه الکترونیکی روسیه است. الکساندر سوم روسیه اون رو سال 1886 افتتاح کرد. پوپوف هم اوایل قرن 20 اونجا تدریس میکرد. برای همین تصمیم گرفتیم یک نسخه مدرن و غیر معمول از رادیو رو به این شکل خلق کنیم. این اولین چیدمان در جهانه که موسیقی رو با ترکیب هوش مصنوعی و حرکت باد میسازه.
گفته می شود که پوپوف نتایج تحقیقات و اختراع خود در مورد رادیو را به صورت یک مقاله چاپ کرده بود، اما مارکونی در نهایت حق ثبت اختراع را دریافت کرد. دانشجویان دانشگاه الکترونیک سن پترزبورگ معتقدند که باید از هر دو مخترع قدردانی شود. یکی از آنها با تجربه نشان داد که چطور رادیو کار می کند و دیگری آن را به ثبت رساند.
کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای برگزار شد. در این کنفرانس جدیدترین نوآوری‌های دنیای پزشکی هم به نمایش درآمد و شرکت‌های فناوری چینی آخرین تولیدات خود را در حوزه پیشبرد روند تشخیص بیماری‌ها به کمک هوش مصنوعی به نمایش گذاشتند. استفاده از تولیدات و خدمات پزشکی مرتبط با هوش مصنوعی در بیمارستان‌های سراسر این کشور رو به افزایش است. دولت چین هم از گسترش این نوع فناوری‌ها در بخش بهداشت و سلامت حمایت می‌کند.
در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی که هر سال در شانگهای برگزار می‌شود، جدیدترین نوآوری‌ها در دنیای پزشکی به نمایش درآمده است. هوش مصنوعی در بسیاری از فناوری‌های این نمایشگاه به تشخیص بهتر و سریع‌تر مشکلات سلامتی کمک می‌کند. 300 شرکت فناوری آخرین نسخه از تولیدات هوش مصنوعی خود را در این مکان به نمایش گذاشتند. در این همایش شرکت‌های فناوری چینی آخرین تولیدات خود را در حوزه پیشبرد روند تشخیص بیماری‌ها به کمک هوش مصنوعی نمایش می‌دهند. این دستگاه مجهز به هوش مصنوعی برای تشخیص تومور به کار گرفته می‌شود. این وسیله مشاوره پزشکی از راه دور، فناوری هوش مصنوعی همزمان و آموزش از راه دور را با هم ترکیب کرده و در اختیار متخصصین قرار می‌دهد.
به کمک هوش مصنوعی میتونیم تعداد و محل دقیق سلول‌های توموری رو پیدا کنیم که به تشخیص و درمان مناسب کمک میکنه. این پیشرفت خیلی خوبیه. همچنین به کمک هوش مصنوعی پزشکا میتونن آنالیز غربالگری رو کنار بذارن و روی تشخیص موارد مشکل‌تر تمرکز کنن تا سطح تشخیص پاتولوژی رو بهبود ببخشن.
مورفوگو یک سیستم آنالیز سیتومورفولوژی یا تشخیص مورفولوژیک تغییرات سلولی در مغز استخوان است. این سیستم می تواند اسکنی کامل و اتوماتیک از آسپیراسیون مغز استخوان که روشی برای نمونه برداری از مایع استخوان و سلول ها است انجام دهد. مورفوگو همچنین گزارشی با دقت چندین برابر روش های معمول از وضعیت سلول ها به متخصصین ارائه می دهد.
این نوع بررسی دقیق برای تشخیص و درمان به موقع حیاتیه و از روش‌های معمول به دست نمیاد. برای مثال در چین مکان‌های دورافتاده بسیاری وجود داره و مردم این مناطق نمیتونن برای یک بررسی سریع مورفولوژیک از مغز و استخوان به بیمارستانی بزرگ برن. میشه گفت بدون همچین سیستمی زندگی و سلامت بیماران مبتلا به مشکلات خونی رو که در مناطق دور زندگی میکنن نمیشه به خوبی تضمین کرد. این مشکل فقط در چین نیست، یه مشکل جهانیه.
به نظر هوش مصنوعی در حال ایجاد تغییرات بزرگی در صنعت خدمات درمانی چین است. استفاده از تولیدات و خدمات پزشکی مرتبط با هوش مصنوعی در بیمارستان‌های سراسر این کشور رو به افزایش است. دولت چین نیز از گسترش فناوری هوش مصنوعی در بخش پزشکی حمایت می‌کند. به گزارش شرکت مشاوره آی ریسرچ، بازار این نوع خدمات در چین تا سال آینده به ارزش حدود 11 میلیارد دلار می‌رسد که تقریباً 3 برابر سال 2018 میلادی است. امید است استفاده از این نوع فناوری‌ها فشار موجود بر سیستم خدمات درمانی چین را کاهش دهد.
و اما در ادامه برنامه سری می‌زنیم به دنیای مهیج و پرطرفدار فوتبال همراه با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک که نگاهی داره به بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا و همچنین جام حذفی فوتبال ایران.
رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در دور دوم چندان خوشایند نبود برای نمایندگان ایران. سپاهان اصفهان در برابر دوحیل قطر، بازی که داشت به نظر می‌رسید با تساوی بدون گل به پایان می‌رسه، با گلزنی مایکل اولونگا مهاجم فرصت شناس و گلزن کنیایی تیم ادوهیل با پاس خوب معزلی که آقای گل جام ملت‌های آسیا است، مهاجم قطری تیم ادوهیل پاس و داد و اولونگا هم کارو تموم کرد، دروازه رشید مزایری رو باز کرد تا 1-0 سپاهان ببازه و به این ترتیب هرنان کرسپو تونست شکست دیدار قبلی مقابل تاوان عربستان رو جبران کنه. سپاهان هم بازی اول پاختاکور ازبکستان رو برده بود. حالا با این شکست شاگردان محرم نویدکیا کار به شدت در این گروه گره میخوره. به نظر میرسه که این گروه بازیهاش برای صعود تا لحظه آخر به همین ترتیب ادامه خواهد داشت. تیما دارن با هم برد و باخت میشن در دیدارهای این گروه. اما فولاد خوزستان در برابر شباب الاهلی دبی در حالی که 1-0 پیش بود در 91 دقیقه دروازهش باز شد. شاگردان جواد نکونام در دیدار اول هم نمایش بسیار خوبی مقابل القرافه با هدایت استراماچونی ایتالیایی ارائه کردند. در گام دوم مقابل حریف پرستاره خودشون تیمی که حتی مهدی قائدی رو در فهرست نگذاشته بود و احمد نوراللهی در ترکیب این تیم بود، از قضا گلی که فولادیا به ثمر رسوندن تحت فشار نوراللهی اشتباه کرد و با برخورد توپ به پای او وارد دروازه شد. اما شاگردان جواد نکونام در واپسین لحظات برد رو با تساوی عوض کردن. اونا حالا 2 امتیازی میشن، همچنان شکست نخوردن و امیدوار هستن به صعود در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا که پرسپولیس و استقلال رو AFC به خاطر اینکه عوض و شرایط نبودن از این رقابت ها کنار گذاشته. اما در جام حذفی فوتبال ایران شگفتی دیگری رقم خورد و آلومینیوم عراق موفق شد پرسپولیس رو در دیداری پرماجرا، پرحاشیه و پرحرف و حدیث مثل همیشه در خصوص داوری، آلومینیوم عراق پرسپولیس رو حذف کرد از گردونه رقابت ها. محمد رضا آزادی در این بازی 2 گل به ثمر رسوند. 1 گل هم میتونست اگر از روی نقطه پنالتی تسلیم نمیشد در برابر گوهری میتونست هتریک کنه در برابر پرسپولیس. به این ترتیب پرسپولیس بعد از 6 سال ممکنه برای اولین بار فصل رو بدون جام به پایان برسونه. احتمالش خیلی زیاده چون سوپر جام رو در برابر فولاد خوزستان واگذار کردن، لیگ برتر رو دارن به استقلال تقدیم میکنن بعد از 5 قهرمانی پیاپی و در جام حذفی هم حالا از دور رقابت ها کنار رفتن. شرایط بسیار سخته برای شاگردان یحیی گل محمدی و خود او در برابر نارضایتی هواداران در جام حذفی که خلیج فارس ماهشهر شگفتی ساز شده بود و مثل رفسنجان رو برده بود و به مرحله بعد رسیده بود. حالا پرسپولیسی هم حذف میشن و آلومینیوم عراق با سرمربیگری مهدی رحمتی شگفتی ساز میشن به دور بعد میرن. یه خبرم بگم سریع از رقابت لیگ برتر انگلستان. رقابت فینالگونه منچستر سیتی و لیورپول با تساوی 2-2 به پایان رسید تا سیتی همچنان برتری 1 امتیازی خودشو حفظ کنه. اما 7 هفته مونده و فرصت هست تا ببینیم که رقابت این دو تیم در پایان فصل با قهرمانی کدوم یک به پایان خواهد رسید.
کویت اعلام کرده که به زودی گورستان عظیم لاستیک را که در شمال کشور قرار دارد به یک منطقه مسکونی تبدیل خواهد کرد. این منطقه به مساحت 2 کیلومتر مربع محل جمع آوری بیش از 40 میلیون لاستیک اتومبیل است. 17 سال انباش لاستیک و 3 آتش‌سوزی بزرگ بین سالهای 2012 تا 2020 میلادی نگرانی هایی را در مورد شرایط محیط زیست منطقه برانگیخت و موجب شد مقامات کویت به فکر تعطیلی این مکان بیفتند. این لاستیک ها قرار است برای مصارف داخلی یا صادراتی بازیافت شوند.
اینجا گورستان عظیم لاستیک در کویت یکی از ثروتمندترین کشورهای حاشیه خلیج فارس است. این منطقه به مساحت 2 کیلومتر مربع در شمال این کشور واقع شده و محل جمع‌آوری بیش از 40 میلیون لاستیک اتومبیل است. حالا کویت اعلام کرده قصد دارد این گورستان را به یک منطقه مسکونی تبدیل کند. 17 سال انباشت لاستیک و 3 آتش‌سوزی بزرگ بین سالهای 2012 و 2020 میلادی نگرانی هایی را در مورد شرایط محیط زیست منطقه برانگیخت و موجب شد مقامات کویت به فکر تعطیلی این مکان بیفتند. در ماهای اخیر کامیون های بزرگ حامل لاستیک بیشتر لاستیک های انباشته شده را از این محل به یکی از مناطق صنعتی در حومه کویت منتقل کرده اند.
حدود 42 میلیون لاستیک به مرز سلمی منتقل شده و قرار اونجا بازیافت بشه. این برابر با 570 هزار تن لاستیکه که به 44 هزار جا به جایی نیاز داشته.
این لاستیک ها که قرار است به صورت موقت در منطقه سلمی نگهداری شوند، برای مصارف صادراتی یا داخلی خرد و یا بازیافت می شوند. همچنین در آینده تمام لاستیک های مورد مصرف در این کشور بازیافت شده و دیگر انباشته نمی شوند.
دیگه اجازه نمیدیم لاستیک ها در آینده دفن بشن. همه بازیافت میشن. اقدامات لازم رو انجام میدیم تا تمام زباله های کشور رو برای بازیافت به سلمی بفرستیم.
در حال حاضر کارخانه ای برای بازیافت لاستیک در کویت وجود دارد که مواد خام را از لاستیک استخراج کرده و با ترکیبی از مصالح دیگر از آنها در ساخت جاده و یا پیاده روها استفاده می کند. این کارخانه می تواند نزدیک به 2 میلیون لاستیک را در سال بازیافت کند. مقامات محیط زیست کویت امیدوارند با مشارکت کارخانه های بیشتر مشکل لاستیک را در این کشور برطرف کنند.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
با گسترش و ادامه بحران ریزگردها در ایران که مورد توجه روزنامه ها هم قرار گرفته، مشخص شده که دولت بودجه مقابله با ریزگردها رو هم در سال 1400 هم در سال 1401 حذف کرده. این خبر رو روزنامه اصل ایرانیان منتشر کرده از قول سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی. البته این نماینده مجلس پیشتر در دوره‌ای که لایحه بودجه در حال بررسی بود در این زمینه هشداری نداده بود، اما حالا که فراگیر شده بحران ریزگردها و گسترش پیدا کرده به بسیاری از شهرها و استانهای ایران، این نماینده هم گفته که این بودجه حذف شده و دولت بدون توضیح این کار رو کرده. خبر دیگری که در گزارش روزنامه اصل ایرانیان بهش اشاره شده، خسارت 3000 میلیارد تومانی ریزگردها هست به کشور. البته این روزنامه اشاره‌ای نکرده به تعداد جانباختگان ناشی از آلودگی هوا که پیشتر در برخی رسانه‌ها اعلام شده بود که تا چند هزار نفر هم میرسه. اما روزنامه اعتماد با عنوان بهار با غبار آمد گزارشی منتشر کرده درباره گسترش بحران ریزگردها به 22 استان کشور و نوشته وضعیت کیفیت هوا در 27 شهر ایران در چند روز گذشته خطرناک بوده، یعنی فراتر از شاخص آلایندگی، فراتر از 301 تا 500 قرار گرفته. حالا گفتن باید در انتظار باران باشید. در یک دهه گذشته، دست کم در دو دهه گذشته در واقع، مقام های جمهوری اسلامی در مقابل بحران آلودگی هوا، بحران ریزگردها همین حرفا رو زدن. یکی دو ایده عجیب رو هم گفتن که اجرا میکنن و برخی با هم اجرا کردن، مثل آب پاشی با هواپیما با 1500 لیتر آب میخواستن بحران آلودگی هوا رو حل کنن. و در موردی هم پیشنهاد کرده بودن که در تهران باید هواکش بگذارن و تصفیه کنن هوا رو. ایده های عجیبی که فقط مخصوص مقام های جمهوری اسلامی است و همون هم هرگز اجرا نمیشه. اما روزنامه جهان صنعت گفتگویی داره با محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، که گفته وضعیت فعلی در ایران قهر اجتماعی هست و شکاف میان ملت و دولت، مردم و حکومت به مرحله رسیده که قهر اجتماعی هست. او به اعتراضاتی اشاره کرده از جمله اعتراضات معلمان، کارگران و دیگر اصناف و همچنین بازنشستگان. گفته اینها بیشتر مشکلات معیشتی است، اما بی‌توجهی مقام های جمهوری اسلامی به گفته این نماینده پیشین مجلس به خواسته های مردم ممکن هست، یعنی محمود صادقی گفته ممکن هست که به اعتراضات و تظاهرات ضد حکومتی هم منجر بشه. حتی اشاره‌ای کرده در صحبتش، گفته که به نظر میرسه که هیچ اتفاقی در حال حاضر نمیتونه مقام‌های جمهوری اسلامی رو متوجه کنه که کاملا بی‌توجه به نظرات مردم هستن. روزنامه همدلی هم در همین زمینه گزارش منتشر کرده، تریبون‌های دور از درک‌های مردم، نوشته که در حالی که بحران گرانی، تورم، بحران آلودگی هوا و بسیاری بحران‌های دیگر مردم رو گرفتار کرده، مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله کسانی که در نماز جمعه گماشته و منصوب علی خامنه‌ای هستند، از فضای دیگه و دنیای دیگری برای خودشون حرف می‌زنند.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.